با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب مسافرنامه نوشته زنده‌یاد شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم مسافرنامه رو که من فکر میکردم امروز تموم میشه ولی نه، یک روز دیگه تو الان صفحه 31 بله تا صفحه 50 این کتاب هست. من ادامه میدم با اجازتون. آفتاب پایین وسط آسمان ایستاده، چه حرارت خوفناکی دارد این خورشید. بدتر از صاعقه زبانه می کشد و زمین را می زند و زمین غیر مذاب و چسبناک است. زنی را با خرده شیشه و تیغ و گربه توی گونی سربسته انداخته و شلاق می زنند. از شلاق آتش و خون فواره می زند و جیغ گوش فلک را کر می کند. فلک کور و کر است. برای خفه کردن جیغ جلاد با صدای هولناکی قاه قاه می خندد. کفتار خنده شومی دارد که مثل عشق تمساح چندشاور است. خنده بدتر از رعد تنین می اندازد و سرپوش سفالی آسمان می ترکد. آسمان وجود ندارد، طبیعت خام و عریان است و بلبلهای تاس با نکهای آهنی گلهای پلاستیکی را سوراخ می کنند و از فرط شهوت رعشه می گیرند و سرودهای پرهیجان در گلو می غلطانند. همه جا پر از گل و بلبل است. صدای سوهان مثل باد می وزد و ریگ روان را می راند. صدای سوهان مثل باد می وزد و ریگ روان را می راند. ماسه داغ موج می زند و بالا می آید. زیر پا مثل باطلاق نرم و فرو کشنده است. دارم فرو می روم، دارم بالا می آورم. دلهوره در کف پا زیر پوست خابیده. هر قدمی که برای فرار بردارم بیدارش می کنم. بهتر است در خواب بماند. چیز ترسناکی است، مثل کابوس و بازجویی با شکنجه است. سوالهای کلافه کننده، ساعتهای تمام نشدنی، نور کور کننده نورافکن، سوخته، کتک خورده، از شدت خستگی روح پوست بدن ناسور می شود. از این بازجویی ها دلم به هم می خورد. در تلاش معاش دائم باید حساب پس داد. منظور از مسافرت، منظور از سفر، تدریس. احمق الرجال معلم الاطفال. این را توی دلم گفتم. به عربی یارو اطمینانی نداشتم. هر هفته؟ بله. چند روز میمانی؟ 2 روز. چقدر پول داری؟ دست به جیب میشوم. نمیدانستم، هر چند که برای همین سفر میکردم. کجا زندگی میکنی؟ نوشته بودم. خودش هم نوشت. نشانی اینجا؟ گفتم. نوشته ها را دوباره میپرسد. یک شگرد کهنه و شناخته شده. کنترل مضاعف به قصد مچگیری. تو که نوشته ای؟ اگر اشتباه نکنم اینجا نوشته اید فلان، حالا میگویید بهمان. بله، مثل اینکه چیز دیگری نوشته اید. کارت ورود را با گذرنامه تطبیق کرد و اسم و اسم خانوادگی را یک بار دیگر خودش نوشت و بعد پرسید تدریس چی؟ گفتم ادبیات. نگفتم زبان، آن هم مقدمات، تا خیال کند استاد ادبیاتم، ولی افاقه نکرد. این بار عکسم را با صورتم سنجید. باید مطابق عکسم باشد. من باید با عکس جور در بیایم. اصل اوست چون مهر دارد. یک دستگاهی حقیقی بودن آن را گواهی کرده، در صورتی که حقیقی بودن من تایید نشده. اگر با عکس جور در بیایم آن وقت آن مهر روی من هم خورده است، وگرنه آدم بی مهر نه شناخته می شود نه پذیرفته می شود. سکه قلب را کسی ور نمی دارد. دفترش را باز کرد. سیاهی جنایتکارها و قاچاقچیهای شناخته شده را نگاه کرد. هنوز اسم من وارد نشده بود. مهرش را برداشت و زد. طبق معمول بی جهت تشکر کردم. از احتیاط، از ترس، حتی بعد از رفع خطر موهوم. یک لحظه کنار مسافران چرخ به دست، کنار نوار غلطان توشه ایستادم مثل بقیه. آخرش وارد شدم. احساس موفقیت، انگار شاخ غول را شکستم. انگار هروئین و کوکائین از جلوی چشم ماموران گمرک رد کردم. نفس خسته‌ای کشیدم. چرخی گرفتم، بارم را گذاشتم رویش و راه افتادم. به طرف سلف سرویس. سلف سرویس یعنی چند تا برگ کاهو، گوجه فرنگی چیده نرسیده، بدرنگ، چیزی میان سبز خفه و نارنجی مات، چند تا برش تربچه به نازکی زرورق، یکی دو تکه پنیر و یک برش از گوشت دم کون خوکی دلخور و بیرمق، مجموعاً یک سالاد، به اضافه یک تکه نان و یک قهوه آبکی. از پشت شیشه هوا را نگاه کردم ببینم چه جوریست. دیدم بسته است، ابر پایین است، رنگ خاکستری چنان پرپشت است که اگر بخواهم بروم بیرون باید هوا را پس بزنم و راه باز کنم تا بتوانم رد بشوم. مه، رطوبت و باران مردد و معلق در هوا. بدون اختیار و بنا به عادت می روم. پاهایم تنبل است، گوشهایم سنگین و بی‌حس و دیدم غایب است. نگاه می کنم و نمی بینم. نوعی بی‌اعتنایی ناشی از منگی. تنم مال خودم نیست. آن را با فاصله و غیر مستقیم حس می کنم. رابطه بی‌واسطه ام با خودم گسیخته شده. با پاهای خوابیده آدم دیگری قدم بر می دارم. چه بلندگوی وحشتناکی. چرتم را پاره کرد. اینها یا نعره می کشند یا عوض حرف زدن نرم و لیز اشوه می آیند. سینی به دست ته صف ایستادم. چشمم به ساندویچ هاست. گوجه فرنگی و گوشت و پنیر مثل سنگواره های کهن لایه لایه روی هم خوابیدند. چقدر دلم می خواست اینجا نبودم. به یاد اقلید افتادم. نمی دانم چرا. میان شهرزا و آباده. از جاده اصلی تا شدیم و افتادیم روی راه خاکی. دم ظهر بود، تابستان بود، اما هوا خیلی گرم نبود. اقلید تابستان خوبی دارد. من اقلید را ندیدم، از کنارش رد شدیم. چه آفتابی بود، بلور ناب. جاده کم کم بالا می رفت با یک شیب نرم. دست راست تپه ماهورهای ملایم و آرام بود. پشت زمین تا می شد و خمبر می داشت و فرو می نشست و شکم می داد. روبرو ته افق یک رشته کوه با حاشیه خاکی و بدنه قفایی و نیلی ایستاده بود. با گردنهای گم شده در سایه و آسمان گداری یک دست و هموار در سینه آسمان. به نظر می آمد که زمین خاکالود زیر بته‌های خار به خواب رفته. نه نسیمی و نه صدایی به جز صدای سکوت. در بیابان اگر خوب گوش بدهی صدای سکوت را می شنوی که از وسعت خالی فضا تراوش می کند. با جمال بودیم. چه عشقی به طبیعت داشت. عشق خام به طبیعت پرت، بکر و طبیعی. پیوند او با خاک و سنگ بیواسطه و حیوانی بود. از راه کتاب یا نقاشی و تماشای منظره‌های زندانی در قاب‌های آویخته نبود. از فرط تمدن و بیزاری از زندگی شهری هم نبود. عشق مادر و فرزندی بود. از فرط بودن و حس کردن و آمیختن پیدا شده و در رگ‌هایش راه پیدا کرده بود. طبیعت بدل به جان و عمر او شده بود. او راز دل خاک، زیر و بالا و شکفت و ریزال کوه، چم و خم رود، راه و بیراه شب، پیغام گذرای باد، بوی دور شکار و معنای گیاه را می شناخت. یک شازده دهاتی که اگر بیشتر از یک ماه در شهر می ماند مثل خرس در قفس افتاده خودش را به در و دیوار می زد. عصبی می شد و از ته گلو دادهای خفه و نامفهوم می کشید. یادش به خیر. یک جوری از او حرف میزنم که انگار دیگر نیست. بگذاریم. جمال پشت فرمان بود و میراند. در طبیعت که برانی حرکت را حس میکنی. وقتی که تغییر میکند جا هم عوض میشود. زمان و مکان در جهت مقصد جا به جا میشوند. مثل راه رفتن در بدنه کوه. یک طرف دامنه باز، یک طرف سینه کش بلند و بالای سر آسمان. قدم که برداری همه اینها عوض شده است. داشتیم می رفتیم آسوپاس. چه اسم خندداری. به هر که می گفتیم باور نمی کرد. از بس به کچل گفته ایم زلفلی، دیگر کسی قبول نمی کند که یک مشت مردم آسوپاس اسم دهشان را بگذارند آسوپاس. آسوپاس آب و هوای خوبی دارد. دشت فقیر و بازی است که به کوه تکیه داده. می شود در پست و بلندش ساعتها راه رفت. وسیع و خلوت است. این همه توی هم نتپیدند. این همه صف نیست. اصلا صفی نیست. اینجوری نیست که برای هر چیز اول بروید ته صف. از توی سالن فرودگاه تا دم هواپیما باید 4 صف را از سر گذراند. 4 خان از 7 خان. اول برای خروج از مرز و عبور از جلوی پلیس و مهر کردن گذرنامه و تشریفات. دوم برای ثبت چمدان و بار سوم برای بازرسی بدنی و ساک دستی و آخری درازتر از همه برای سوار شدن، برای رفتن و بالاخره نشستن. در همه اینها دو طرف محدود و جلو و عقب بسته است. پشت جلویی و جلوی پشتی مثل گازنبر آدم را گرفتند. بی جا تکان بخورم دیوار جلو پسم می زند، دیر به جنبم فشار پشت هلم می دهد. یک جور حمل و نقل بسته‌بندی شده است، مثل پرتقال توی جعبه با انگ فروشنده و نشانی خریدار، با زرورق و بیمه و سیمپیچی. و نه دست و پا را می شود تکان داد و نه حتی نگاه میدانی برای پرسه زدن دارد. چشم چرانی موقوف. آدم در مبدأ بسته‌بندی و در مقصد تحویل می شود. تمام تنم خسته است. گردن، شانه ها و دست ها. خوابم می آید. سرم از همه جا خسته تر است. سرم مملو از خستگی است. مثل توپ پربادی که حتی برای یک سوراخ هم جایی نداشته باشد. سرم هواخور ندارد تا به روی هوای بیرون بازش کنم. هوایی بخورد و حالی به حالی شود. مثل اینکه آن را خشکانده و کاهندود و در میان سرهای حیوانهای دیگر گرازی، گوزنی، کفداری در تالار یک شکارچی روزگار گذشته یک شازده قاجار نصب کرده باشند. سر شکار با صورت بی احساس و چشمهای باز حیرت زده. سرم از سالها پیش به جا مانده و برای همین آنقدر فرسوده است. مثل آدم کوکی شدم. از فرط تکرار و تکرار، هر هفته همان پایانه، همان اتوبوس، همان توضیحات، منتها از بلندگو. مواظب پول و اسناد بهادارتان باشید. گذرنامه، روادید، بلیط، اسناد سفر را باز ببینید که اشتباهی پیش نیاید. همان سالن و فرودگاه و تشریفات خروج، همان پیشخان و قهوه و دستشویی و آب سرد به صورت و خواب‌آلودگی. خود خستگی وقتی مزمن شد آدم را در یک جور خواب نیمه کاره نگه می دارد. باز همان تشریفات ثبت بار، کارت ورود، کنترل ساک دستی و انتظار، انتظار خبر بلندگو، صف، هجوم و عبور از دالانهای لوله مانند دراز. دل هوا گرفته. در سالن انتظار چندتایی روزنامه می‌خوانند که وقت تلف نشود. وقت طلاست. موسیقی می‌نوازد. من کتابم را بیرون می‌آورم. چرا آنقدر دلخورم؟ حال کتاب خواندن ندارم. روزنامه‌ها و مجله‌ها را الکی ورق می‌زنم. در مدخل هواپیما یک مشت نشریات مختلف چیدند. هر کس به گنجایش دستهایش چند تا بر می دارد. چنان شتاب زده نگاه می کنم که چیزی نمی بینم. نگاه روی حروف، تصویرها و رنگها لیز می خورد. کاغذ برقی، عکسها عالی، صفحه‌آرایی بی نظیر و اعلان کنیاک، کنیاک مارتل با سابقه 265 ساله، فندک بنسون، پندک رنسون، کلوب مردانه، کلوب شبانه، عطریات نینارچی، اسباب بازی بچه ها، بزرگ ها، سیگار و چوب سیگار، خانه چوبی، اتومبیل فروشی، اتومبیل کرایه، تبلیغ توریسم، سفر به آتن، آکروپول، اهرام مصر، معابد هند و ابوالهول، دیدار به وسیله الاغ، شتر، فیل، کارت خرید آمریکن اکسپرس، ساعت سیتیزن و سیکو، شرکت هواپیمایی، رادیو، ضبط صوت و غیره، هیتاچی، دوربین آی بی ام، کامپیوترهای دفاتر کار، قلم خودنویس، جواهر، گردنبند، ریشتراش فیلیپس، اجاره سالن نمایشگاه، خرید و فروش سکه طلا، قهوه، پشم شیشه، تمبر، هتل، مقاطع کاری، مهندس مشاور، ماشین فتوکپی، نمایشنامه تئاتر، رستوران، فیلم و موفقیت بیشتر در عشق و زناشویی با زیرشلواری های آمریکن سوت. همه مؤسسات تجارتی بزرگ مجله دارند و همه از همدیگر اعلان میگیرند و به همدیگر اعلان میدهند که سرمایه جریان داشته باشد. پول راکت چیز بدی است، مثل آب راکت بو میگیرد. مجله ها را دم دست بساط کردند. همه برای برداشتن هرس میزنند و عجله دارند و همدیگر پیش دستی میکنند. میترسند تمام شوند. همه چیز آهنگی تند و دست پاچه دارد. بی جهت برای هیچ. آدم گرم دویدن یک وقت میبیند که نفسش برید، مثل ماری فرانسواز 38 ساله است. اما چشم ها 50 ساله به نظر می آید. از بس میدود. تمام تن فرسوده است، اما از صورت نمی شود چیزی فهمید. زیر خمیر و کرم و پودر و رنگ پنهان است. طلاق گرفته، دو تا بچه دارد، دبیر است. بچه ها 6 ساله و 9 ساله اند. آنها را مثل بچه گربه به نیش می کشد. یک سگ هم دارد. اول گرفتار سگ است، اقلن روزی 3 نوبت، صبح و غروب و آخر شب، تا حیوان احتیاجات حیوانی خود را در آپارتمان 45 متری برآورده نکند. بعد بچه ها. بعد از درس و آخر هفته طبق برنامه کلاس شرعیات، شنا، پیانو، سینما، پارک و تفریحات سالم. در ضمن از پرورش جسم و روح خودش هم غافل نیست. هفته دو بار کلاس شیرینی پزی و ژیمناستیک به اضافه نوشتن کتاب درباره مکتب نقاشی فوتوریسم آلمان. خیلی هم با عجله، چون قرارداد دارد، باید سر وقت تمام کند. اگر جلسات خانه و مدرسه بگذارد، اجباری نیست، ولی شرکت می‌کند تا با حق جلسه کسر خرج را جبران کند. هر وقت پایین می‌آید مثل این است که یک بار قلوه سنگ روی پله‌های چوبی خالی کنند. چون که وقت ندارد، نباید وقت را هدر داد. هیچ چیز را نباید هدر داد. دوتا فاسق دارد، یکی به قول خودش هنرمند، کج خلق و بدون حس مسئولیت. به او نمی شود اعتماد کرد و بنای زندگی آینده را گذاشت، ولی مرد پرهیجان و داغی است. دومی همان شوهر سابق، می خواهد از سر بگیرد، گذشته را فراموش کند، شاید به خاطر بچه ها. بین این دوتا تر و فرز پیغاج میزند و مثل ماهی شنا میکند، به طوری که دست از دهن خبردار نشود. به غیر از دختر بزرگ که خبردار شده و گرفتاری های روانی دارد، هفته دو بار میبردش پیش روانکاو. بالاخره بچه باید با یکی حرف بزند، مادر که فرصت ندارد. در عوض خود مادر هم هفته یک بار به همان روانکاو مراجعه میکند تا راه حرف زدن با دخترش را یاد بگیرد. کاشکی این بلنگو هم راه حرف زدن با ما را یاد می گرفت. اگر کمی خفه می شد، خودش هم نفسی تازه می کرد. همه تقلا می کنند بنشینند. اگر کیف دستی، ساک، بارانی، کلاه، پالتو، چتر، روزنامه و مجله و چیزهای دست و پاگیر دیگر بگذارد. راهروها باریک، صندلی‌ها کم عرض و جلوی پا تنگ است. زرنگترها نشسته و خودشان را بستند با کمربند. صدای موتور هواپیما مثل فرفره توی گوش میچرخد. آخرش من هم موفق شدم. خودم را بستم و نشستم. پشتم را چسباندم به پشتی صندلی و با عجله استراحت را شروع کردم. روزنامه را باز کردم. بعدش یکی دوتا مجله ورق زدنهای تند، نگاه سرسری که روی تصویر و رنگ لیز می‌خورد. صفحه کاغذ سرسره است. در هوا مستقر شدم. زیر پایم خالی است. بعضی وقتا پایم را که روی زمین می‌گذارم تعجب می‌کنم چقدر سفت است. مدت هاست که پایم را روی خاک حقیقی نگذاشتم، روی خاک طبیعی و دستکاری نشده، یا روی آسفالت خیابان بوده، یا حتی اکثر روی ریگ دستی خیابانی، پیاده‌روی باغی. روی خاک دست خورده، روی خاک دست نخورده نبوده. کف پایم چین و شکن و پستی و بلند زمین برهنه را از یاد برده است. حالا پاهایم روی موکت و موزاییک راهروی قطار زیرزمینی است. در چند دقیقه از بالای آسمان به زیر زمین سقوط کردم. چرخ به دست دارم، میدوم که زودتر خودم را برسانم توی قطار، همان جای همیشگی، آخرین صندلی آخرین واگن. هم موقع پیاده شدن درست مقابل خروجی است و هم در طول راه خلوت‌تر. یک ساعت تمام باید در این گوشه دنج نشست. نمیدانم ریل‌ها فرسوده است یا گوش‌های من. صدای وحشتناک آهن و آهن همینطور میپیچد و به سقف و دیوارهای تونل میخورد و برمیگردد. توی گوش‌هایم براده آهن و بوق و خاکره میکوبند. هیاهوی چرخ‌ها، بادی که روی بال هواپیما زوزه میکشد، نوسان متناوب پیستون، انفجار بنزین و آتش و دود. مواظب جیب‌برها باشید. کیف و دوربینتان را بپایید. با پول کمتر، ودکای بیشتر. اما فقط پیش ما. شماره فلان، خیابان فلان. یک دختر خندان با سر و گردن بلوری و سینه‌های پروار. یک نمونه از خواص ودکا. توی قطار هم اعلان‌های تبلیغاتی مشغولند. جنس را اول توی کله مشتری آب می‌کنند، بعد به جیبش دست برد می‌زنند. همه ساکتند. اعلان می‌خوانند. به غیر از دو نفر که آن طرف‌تر با هم صحبت می‌کنند. روبروی هم نشستند. دماغ دراز و صدای تیزی دارند. صدای برای بلند که مثل کارد فضا را می‌شکافد تا به هدف بخورد. هر دو شکل کلاغند. صورتشان خاکستری چرک است. تند و تند حرف می‌زنند. عینک تیره زدند. دو تا دماغ گستاخ و متجاوز به آهنگ چرخ‌های قطار وسط واگن با جدیت تکان می‌خورد. کلمات مثل صدای سنگ ریزه‌ای که به شیشه بخورد خشک و خراشنده است. شاید کلاغ‌ها مستند. همین امروز صبح بود که با صدای گریه دخترم از خواب بیدار شدم. بیدارش کردم. خواب دیده بود. پدر، کلاغ‌ها تو را حبس کرده بودند. بیا این کلاغ‌ها را بکشیم و پولشان را بگیریم که دیگر تو مجبور نباشی بروی مسافرت. چیزی نفهمیدم. فقط در مزایای کلاغ داد سخن دادم که حیوان بی‌آزاری است. کلاغ‌ها مشغولند. هر دو همزمان میگویند و هر دو همزمان نمی‌شنوند. میان دو دهان خستگی ناپذیر یک مشت صدای زمخت متلاطم که با تبر هم نمیتوان قطعش کرد. چشمایم را میبندم و هوای این که اگر نبینم کمتر میشنوم. سرم پر از صداست. گیج می رود. خیالات پریشان و مبهم مثل دود بالا می آید و پیچ و تاب بر می دارد و شکل عوض می کند. چرخ ها توی گوشم می گردند و سرم را می گردانند. دوار سر. صدای کلاغ ها لای پره های چرخ گیر می کند، ریز می شود و توی حفره گوش می ریزد. صدا سنگین و خاکستری است. خاکستر، ابر، روز خاکستری. چه روز کدری. روز سوز خشکی توی هوا بود، به زبری سنباده روی پوست، مثل دارکوبی که تنه درخت را سوراخ کند. کلاغ‌ها صدایشان را توی گوش آدم فرو می کردند. سرمای گزندهی بود که سیاه می کرد، مثل سوز گردنه کولیکش. کولیکش توی راه شیراز. دم غروب بود، آخرهای پاییز، روزهای سرد، سنگین، کوتاه، دوسری خورده. کنار شهر اصفهان زمین‌های شخم زده، خاک سیاه. می‌دویدم که زودتر خودم را به جایی برسانم. یک سگ درشت و بدهیبت دور می‌شد. لب مزرعه در مرز یک ردیف تبریزی دست خالی ایستاده بودند. درازهای بی‌خاصیت. سگ پوزش را لیس می‌زد و به پشت سر نگاه می‌کرد. یک دسته بزرگ کلاغ آسمان را سیاه کرده بود. دست جمعی و به تنهایی غارغار می‌کردند. سر لهیده یک جوجه کلاغ توی شیار شخ افتاده بود. کلاغ‌ها تا روی زمین می‌آمدند و به نوک درخت‌ها پر می‌کشیدند، در هم می‌پریدند و به شکل ترسناکی در هوا تاخت و تاز می‌کردند. انگار می‌خواستند چشم آدم را در بیاورند. از بس عصبانی بودند، هوا را قرق کرده بودند. چند تکه پر روی زمین ریخته بود. صدای چرخ توی سرم می پیچد. هوا سرد بود. یخ کرده بودم. از هجوم کلاغ‌ها فرار می کردم. تند می رفتم که زودتر به شهر برسم. غروب بود. شهر تاریک بود. لامپ خیابان‌ها زورکی سوسو می زد. نورشان خسته بود. پیشترها از این هم بدتر بود. چند سال پیشتر، سالهای جنگ، سر شب تاریکی و غبار هوا را پر می کرد. از آسفالت خبری نبود. جا به جا نور نارنجی پژمرده به چشم می‌خورد. برق خیابان‌های خاکی، میدان شاه خاکالود، زودتر از همه در غبار و تاریکی غرق می‌شد. خانه ما پشت میدان شاه بود، بین مسجد شاه و عالی قاپو. پدرم همانجا مرد، یک روز تنگ غروب. فردا صبح گل و بلبل دم در خانه حاضر بودند. نمی‌دانم چجوری خبر می‌شدند. هیچ کس نمی دانست. فقط می دانستند که در مجالس ختم و عزاداری و خرجدهی همیشه اول همه ببخشید فقط می دانستند که در مجالس ختم و عزاداری و خرجدهی همیشه اول همه پیدایشان می شود. دو برادر مردخور، یکی کور و یکی عصاکش، و هر دو از نظر وقت شناسی و وجدان حرفه‌ای در تمام شهر نمونه. دو تا نوحه خان نمونه، خپله ورم کرده با فینه و لباده و گردن کوتاه تپیده در شانه های بالا کشیده، هر دو هم گل و بلبل، هم خو و هم بو. از بس با هم یکی شده بودند کسی نمیدانست کدام کدام است. بیاض داشتند در مدح و مصیبت. عصاکش مصرع اول را میخواند و پشبندش کور مصرع دوم را میآمد با نرم آوازی محزون، دودانگی مخملی غبارآلود، مثل خاک نرم قبرستان. شب اول قبر و روز 100,000 سال و آفتاب بالای سر، چه صدای سوزناک مخوفی. صدای چرخا مثل چرخ فلک توی سرم دور میزند. خانه شلوغ است، کاروانسرا، محوطه گاراژ، صحن زینبیه و ظاهران ناامید. پدرم رفته و ایوان خانه را خلوت کرده. حالا مرگ به جایش نشسته. بالای ایوان پشت به دیوار، چهار زانو روی مخده، با چنان صلابتی که هیچ کس جرأت نمی کند نگاهش کند و او هم کسی را نگاه نمی کند. دستهای سفید و پنجه های کشیده خودش را تماشا می کند که هر که را به طلبت اشارهی می کند. مرگ خاموش است. به پدرم که اشاره کرد، او چند روزی خودش را به ناخوشی زد. ما دورش را گرفته بودیم که نگهش داریم. خودش هم نمیخواست برود، اما نمیتوانست. آخرش رفت. خب چند صفحه باقی موندرم آقای رحیمی، وقتمون تموم شده. اجازه بدین بذاریم برای دوشنبه و بعد هم که عزاداران بیعت.
در خدمتون هستیم. تعطیلات خوبی داشته باشید.
شما هم همچنین خوش بگذره و از هوای خوب همه استفاده کنن و روزتون بخیر.
امیدوارم. قربان شما. باشه.